به نام خدا، سلام به همگی. امشب هم لایو داریم، چه لایوی. چند ثانیه صبر کنیم تا عزیزان بیان و شروع کنیم. من کپشنم بزنم. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. دوستان عزیز شبتون بخیر. امروز نیمه اردیبهشت ماه هستش، اردیبهشت زیبا، و با رضا شیرازی عزیز قرار هست صحبت کنیم. ایشون بنیانگذار و مدیر عامل وب 24 و سئو 24 هستند. محسن رضوانیان عزیز و ایمان صفایی عزیز و سایر دوستان خیلی خوش آمد میگم به همگی. موضوع امشب اونم بیشتر در مورد وب و سئو هستش. رضا عزیز لایف،
سلام به همگی. خب رضا جان سلام، شبت بخیر.
سلام آرشان، شب شما هم بخیر. امیدوارم که خوب
شما.
باشید. امشب در خدمت هستم.
آره شما هم همینطور، مرسی. ببخشید این کانکت نمیشد، یه دو سه دقیقه دیرتر شروع شد و از اون ور حالا ما یک ساعت در خدمتیم تا 12:02. رضا جان خیلی خوش اومدی. من آقای اعتدال مهرم اینجا سلام میکنیم بهشون، خانم سلیمی عزیز و کل بچه های اکوسیستم دیگه. ما 3-4 دقیقه اول کامنت ها بازه. آره مرسی. کامنت ها رو بعد میبندیم که تصویر رضا جان بهتر ببینیم و بعد دوباره یه رو 20 دقیقه آخر کامنت ها رو باز میکنیم. بحث امشبمون هم همونطور که گفتیم، آره، رضا شیرازی اصلا تو وب 24 و سئو 24 بنیانگذار و مدیر عامل هستن و حرفه‌ای، میخوایم در مورد اون صحبت کنیم. خب رضا جان، ما معمولا حالا قبل از که بریم سراغ سئو یه 3 تا قسمت داریم، اونا رو سریع بگذاریم ازش که و بدونیم رضا شیرازی در واقع مسیر زندگی تحصیلی و کاریش چیه و بعد شکل‌گیری وب 24 و سئو 24، چالشایی که داره و اومدن کرونا و تحت تاثیر قرار دادن کسب و کار شما، و بعدم یه رو با آخرم میپردازیم به سئو و یه رو هم در واقع سوالات دوستان رو پاسخ میدیم. اگر موافقی که شروع کنیم.
بله حتما، خیلی هم
آره، آره مرسی. آره ما کامنت هم بستیم، از الان حدودا 57 دقیقه زمان داریم. رضا جان از در واقع تولد بگو که رضا شیرازی متولد کی و کجاست؟
من تاریخ تولدم 2 آبان 1357 تهران به دنیا اومدم و
تهران. تو چه سطح خانوادگی؟ متوسط، بالا، پایین؟
متوسط، سطح متوسط.
و درس خوندنتون چطور بود؟ تو مدرسه شاگرد زرنگ بودید؟
ببین آرشان، مثلا شاگرد زرنگم نبودم، ولی یه وقتایی که میخواستم درس بخونم میخوندم و نمره خوبم میگرفتم. یعنی شاید میتونم بگم تا سوم دبیرستان جز شاگردای حتی ضعیف و متوسط بودم، ولی سال آخر نمره خوبی گرفتم و درسم به نسبت حالا اون همدوره‌های خودمون و اون مدرسه‌ای که درس میخوندم بهتر بود. دوران دانشگاه هم همینطور یه مقداری فراز و نشیب داشت.
تو دبیرستان ریاضی فیزیک خوندی؟
بله بله بله.
و کنکور خوب دادید؟
والله آرش، ما اون سالی که کنکور دادیم و رفتیم دبیرستان اولین دوره نظام جدید بودیم. یعنی حالا
آره
نظام
شما
جدید
دیگه
اومده بودن. اصلا یه
آره ما
فاجعه.
یه 4 سال بعدش بودیم. آره شما تست شده بودید.
آره ما موش آزمایشگاهی بودیم و خیلی اوضاع بدی بود. یعنی مثلا 2 ماه از ترم گذشته بود، ما هنوز کتاب درسیمون چاپ نشده بود که برسه به دستمون.
دقیقا شما سال اول نظام جدید بودید.
بله بله بله. و خیلی اوضاع بدی بود، کنکورم خیلی شرایط ناجور و نامساعدی داشت، چون ما مثلا 10% اون سال در واقع ظرفیت کنکور بودیم. و مثلا من یادم کل مدرسه‌مون که یه تعداد زیادی هم دانش آموز داشت، یه نفر یا 2 نفر از بچه‌هامون بیشتر دانشگاه سراسری قبول نشدن از اون چیز. یه شرایط خیلی بدی بود متاسفانه.
شما چیکار کردید؟
من والا آزاد تهران جنوب قبول شدم، سخت افزار.
دقیقا منم همون رشته خوندم ولی چند سال بعد.
بله
آره
خیلی
سخت
عالی.
افزار تهران جنوب که دانشگاه خوبی هم بود فکر کنم. پس یه سری استادام مشترک بودن دیگه، آقای کی نژاد و
بله
آقای
بله
بله.
بله
و اگه برگردی عقب هم همین رشته و دانشگاه رو انتخاب میکنی؟
آره، البته خب میدونی آدم قبل دانشگاه یه دید دیگه داره. من یکی از یه دوستی دارم که از 6 سالگی با هم بزرگ شدیم، اون منو به سمت کامپیوتر خیلی سوق داد. من اون موقع که میخواستم کنکور بدم ذهنیتم این بود که من نرم افزار رو بلدم، دارم برنامه نویسی و اینا میکنم یه مقداری، پس برم سخت افزار رو یاد بگیرم. اصلا دید درستی به این که نرم افزار چیه سخت افزار چیه نداشتم و بعدش اصلا یه مقداری دستگیرم شد که ماجرا چیه.
ولی خدایی هم
ولی
سخت
آره
افزار
من
بازار کار خوبی نداره رضا تو ایران دیگه، ولی شبیه دیگه، شاید مثلا چند واحد با هم فرق داره با نرم افزار.
بله بله دقیقا
دقیقا. بعد درس رو ادامه دادی شما یا نه همون لیسانس کافی بود؟
آره من بعدش بعد از یه چند سالی با خانومم یعنی کنکور دادیم دوباره و ارشد هوش مصنوعی امیرکبیر قبول شدیم
هر دو با هم
و هر دو با هم
چه جاده.
دوتایی با
و
هم
توی
و
لیسانس ازدواج کردی رضا جان؟
نه
یعنی هم
نه
کلاس
بعد
بودید؟ آها آسان.
آره و بعد ارشد خوندم، بعدم من بعد یه مدتی هم دی بی ای خوندم، یه
دی بی ای هم گرفت. اون
دی بی
چیه؟
ای
دی بی ای چی؟
دی بی ای دانشکده کارآفرینی مدیریت کسب و کار.
مدیریت کسب و کار. آقا بس دیگه اگه دی بی ای ما دکتر حساب کنیم یه جور دکتری دیگه، دکتر رضا شیرازی.
آره نه دی بی ای که
آره دی بی ای
دی بی ای
میگن دی بی ای باید حساب
کنیم. مثلا این واقعا القاب و اینا فکر نمی کنم الان یواش یواش بکنم این تو مملکت ما
آره.
جا بیفته که دکتر و مهندس و اینا خیلی ارزشی نداره، مهم خود اون شخصی که
دقیقا.
واقعا تو زندگی چی کار میکنه.
دقیقا. پس اولین درآمدی که داشتی یا کی بود؟ حالا بعضی ها مثلا مدرسه که میرفتن مثلا دانش آموزن تابستون کار میکردن پول در آوردن، تو شیوت اینطوری بود یا نه اومدی جلوتر پول در آوردی؟
من اون سالی که کنکور دادم تابستونش یه جایی رفتم سر کار، یعنی مثلا تا جواب کنکور بیاد و اینا.
ما معمولا تدریس
اولین
میکردیم،
درمون
شما چه کاری بود انجام دادی؟
من از همون اول چون خیلی علاقه داشتم به برنامه نویسی، اون تابستونم که رفتم یه جایی که از دوستان پدرم بودن و اونجا به عنوان این که مثلا برنامه نویسی کنم و اینا یه دو ماهی اونجا بودم.
ببین اواخر دهه 70 میشه فکر کنم و اون موقع هم چی بود؟ پاسکال بود و سی و دلفی و اینا، درسته؟ یا کیو بیسیک و یعنی چی برنامه نویسی
من
میکرد شما؟
75 دانشگاه که قبول شدم از 76 مشغول کار شدم تقریبا. خب اوایل اون موقع خب معمولا یعنی داس بود و تازه مثلا داشتن میرفتن سمت ویندوز، اول که ویندوز 3.1 اومد و بعد ویندوز 95 و بعد همینجور توسعه پیدا کرد. من خب رو داس برنامه می نوشتم، قبل از اونم خب رو جی دبلیو بیسیک و کویک بیسیک و بعد سی پلاس پلاس و اینا، ولی خب رو ویندوز که اومد دیگه رفتم سراغ ویژوال بیسیک و دیگه اونجا بعد از این مدتی هم سال اول دانشگاه که فکر کنم تموم شد توی شرکتی استخدام شدم و هم دانشجو بودم هم اونجا کار برنامه نویسی میکرد.
چه خوب. و اولین کاری که در واقع شکل گرفت همین به 24 بود و کی بود؟ چیکار کردی؟ چجور شکل گرفت؟
نه من اولین کاری که در واقع خودم انجام دادم سال 80 من توی شرکتی کار میکردم که شرکت آمریکایی بود. تو ایران ما یه تیمی داشتیم که با جاوا کد مینوشتیم و یه نرم افزارهای بیمارستانی مینوشتیم. بعد از یه مدتی خورد به این 11 سپتامبر و داستانای این ماجرای
2001
که به وجود اومد، اون شرکت آمریکایی گفت که همه تون بعد از ایران خارج شین و پروژه رو خارج از ایران ادامه بدیم به خاطر حالا داستانای اون موقع. و من و یکی از دوستان خب سربازی نرفته بودیم و سنمونم از بقیه کمتر بود، بقیه بچه ها رفتن از ایران حالا به مرور و ما دوتا موندیم و یه شرکتی با هم ثبت کردیم که اینجا کار بکنیم. یه 10 ماهی با هم کار کردیم و شراکت کردیم، بعد دیدیم نه اوضاع خیلی خرابه و پول در نمیاد و اینا، من رفتم سربازی.
اونم تو حوزه برنامه نویسی بود رضا شرکته؟
بله بله آره. یه شرکتی بود که پروژه های نرم افزاری میخواستیم انجام بدیم، یه چند تا پروژه هم گرفته بودیم، ولی خب خیلی به نسبت هزینه هایی که داشتیم درآمدی چندانی حاصل نمیشه.
بعد رفتی سربازی؟
بعد از اونم بالا یکی دو تا شراکت مختلف داشتم، بعد دیگه یواش یواش اومدم سمت بزنس.
بعد فرصتی شد که مثلا شما به مهاجرت هم فکر کنی و رفتن؟
من والا آرشان هیچ وقت علاقه به رفتن نداشتم، یعنی حتی همون برهه هم، چون تو اون
مثل
شرکت
من.
آره
منم زیاد دوست
دارم شرکت آره آمریکایی هم، هم یه موقعیت خوبی داشتم، هم یه بخش خوب نرم افزار رو نوشته بودم، موقعیت کاری بود، حتی ویزای کاری میدادن، حتی بعد از سربازی هم یه چند تا از دوستان بهم پیشنهاد دادن، هم برای کانادا هم برای آمریکا، ولی علاقه داشتم اینجا بمونم و اینجا مشغول باشم تا بخوام از ایران برم. حالا برای از دید بعضی از دوستان خیلی عجیبه، ولی نمیدونم اینجوری من لذت میبرم از زندگی.
بله. بیشترین دلیلش فکر می‌کنی چیه؟ مثلا کشش خانوادگیه یا دلتنگیه یا نه اصلا محیط ایران و کسب کارش رو دوست داری؟
من دوست دارم ایران رو، دوست دارم این حسی که اینجا دارم تلاش میکنم یه کاری بکنم، یه خروجی داشته باشم، خیلی دوست دارم. حالا من اتفاقا
هرچند باید بجنگی ولی دوست داری.
آره به حال یه لذتی داره الان واقعا، هم تو این اوضاعی که هم برای کسب و کارها مشکلات خیلی زیادیه، هم مشکلات اقتصادی فشاری روی به هر حال کل مردم آورده و مثلا نیروهای کارم اون تمرکز و اون انرژی لازم و انگیزه هایی که مثل قبل باشه ندارن، ولی به هر حال همین که آدم یه حسی میکنه که داره یه کاری برای مملکتش میکنه، مثلا یه هدفی داره، یه امیدی داره که یه اتفاق خوبی رو رقم بزنه، یه حس خیلی خوبیه که من دوست دارم واقعا برای کشور خودم بتونم یه کاری بکنم. حالا نمیدونم
بله
تا حالا چقدر موفق.
خیلی هم عالی. پس شما رفتید سربازی و بعدش ارشد خوندی؟ میخوام برسیم به شکلی و
۲۴. آره دوره سربازی هم که بودم، باز تو همون دوره سربازی هم من یه شرکتی مشاور بودم، همونجا با سهامدار شدم. نرم افزارهای بورس ما می نوشتیم اون موقع، مال کارگزارهای بورس و کارهای اینجوری.
الان خیلی باب شده.
آره الان این چند وقت بورس خیلی گرفته. بعد دیگه بعد از یه مدتی هم از اونجا جدا شدم، فریلنسری با یه شرکتی تو کانادا کار برنامه نویسی کردم. بعد
درآمد دلاری داشتی؟ آره
بله خوبم بود، یعنی الان واقعا اگه اون به دلار الان اگه با قیمت الان اگر بود یه عدد خیلی خوب نجومی میشد.
آره خوب خوب بود. اونم برنامه نویسی بود، طراحی سایت بود یا شرکت کانادایی؟
اونم برنامه نویسی بود. آره بعد از یه مدتی که من با اون شرکت استارت کار زدم، مدیر اون شرکت که یه آقای ایرانی هم بود، ایشون از من خواست که تو ایران یه دفتری بگیرم و کار توسعه بدیم و نیرو اضافه کنیم تو ایران و من خودم مدیر اون تیم بشم. سئورم از همون جاها شروع کردیم. یعنی
چه سالی رضا؟
هلوهوش مثلا 84 83 84 بود استارتش،
15 سال پیش.
بعد آره بعد از یه مدتی هم در واقع ما سئو رو با اون شرکت، چون تو کانادا می‌خواستیم که کار سئو کنیم، شروع کردیم و
اون شد و 24
به اتفاقی که افتاد این بودش که به مرور به خاطر تحریما نمیتونستن از طریق بانک پول بفرستن، یه ذره شرایط کار داشت سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد. بعد من دومین 324 رو سال 85 ثبت کردم، ولی هلوهوش 87 و 24 رو شروع کردیم که یه مقداری هم
خریدی
ایران
دامینش رو یا داشتید؟
و 24 رو اول یه دومین گرفته بودم، 3 و 24 که خب اون موقع آزاد بود و اصلا 3 هم خیلی کسی تو ایران اسمشو نشنیده بود، یعنی ما حتی نیرو هم میخواستیم استخدام کنیم ماجرا داشتیم چون حتی اسمش هم هیچکی نمیدونست اون موقع، هم روزنامه همشهری بود و...
آره مثلا بهینه‌سازی موتورهای جستجو،
آره مونده بودیم ترجمهش چی میشه، اصلا یه داستانی داشت. اول یه دومین گرفتم وب دیزاین 24.ir، بعد از یه مدتی دومین وب 24 رو از یکی خریداری کردم.
خوب خریدی؟
اونو اداره کنم. حالا الان قیمت دومین فکر
خوبیه.
کنم
آه.
آره دومین خوبیه الان فکر کنم، خب بعضی از قیمت دومین ها واقعا نجومیه، ولی خب اونم به نسبت زمان خودش قیمتش خوب بود، بد نبود.
خب بعد هدف به 24 و 24 هم چی بود و اینکه چجوری آدم ها رو اضافه کردی به تیم؟
هدف به حال این بودش که ما یه کار با کیفیتی انجام بدیم توی زمان خوب. حالا این 24 هم دو تا داستان داشت. یکی از دوستان که از آمریکا اومده بود به من گفت اگر ما بتونیم یه سیستم نرم افزاری درست کنیم که تو 3 کشور مختلف یه پروژه‌ای رو بتونیم ببریم جلو، یعنی مثلا شبانه روز که عوض میشه تیم همیشه روش کار بکنه، میتونیم مثلا یه پرفورمنس و یه سرعت خوبی داشته باشیم. آره از یه طرف دیگه من همیشه به زمان خیلی اهمیت میدم توی پروژه های نرم افزاری، یعنی فکر میکنم خب تیمایی که چابکترن سریعتر میتونن یه کاری رو بکنن، همیشه بهره‌وری بالاتری دارن و ارزش بیشتری هم ایجاد میکنن. دنبال این بودیم که بتونیم توی زمان مناسب یه کار مناسبی ارائه بدیم و 24 هم به حال عدد اینترنت و کسب و کارهای 24 ساعته، از اینجا دیگه این 24 اضافه شد و شروع کردیم به کار. اول خب خودم بودم یه نفره و کارا رو می‌بردم جلو، بعد
هر
دیگه یواش
بود
یواش
با هم، یعنی هم 24 هم 24 فعال بود.
سه و 24 که من 85 دومینش رو ثبت کردم 12 تا پیج بیشتر نداشت. این 3 و 24 تا سال 96، یعنی از 85 تا 96 عملا هیچ دیتای جدیدی هم بهش اضافه نشد و فقط یه سایتی بود که تو گوگل هم بالا بود، یعنی جالبه که تو 11 سالم روی سری کلمه ها رتبه داشت و تمرکز بیشتر رو به 24 بود توی
آره.
سالا.
یادم توی نمایشگاه الکام فکر کنم چند سال همدیگر رو میدیدیم بیشتر به 24 بود. خب بعد به 24 کارش طراحی سایت و اینها بود، خدمات وب بود،
طراحی سایت و سئو. بله این دوتا کار
انجام سئو پس تو دل اونم بود.
بله بله. بعد یه برهه هم ما یه تیم طراحی اپلیکیشن خوبی داشتیم، یه تعدادی اپلیکیشن طراحی کردیم، ولی حالا به مرور تصمیم گرفتیم که تمرکزمون رو همین سئو و طراحی سایت بذاریم.
آره چون اسمش هم وب، آدم فکر میکنه مثلا با. فقط وبسایت. خب خیلی هم خوب. رضا الان مجموعتون حالا چند نفره و چه تخصصی بچه ها دارن؟
ما الان تعداد دقیق بچه ها رو نمیدونم حقیقتش، ولی مثلا 26-27 نفر این حدودا هستیم. بعد یه تیم
چون دو سه ماه دورکاری بوده یاد رفته یا نه هی کم و زیاد میشه؟
نه اصلا دقیق تعداد ها رو هیچ وقت یادم نمیمونه که بخوام بشمارم. بعد یه تیم سئو داریم. بله یه تیم سئو، البته یه تیم محتوا داریم که خب یه سری از نویسنده ها خب حالت دورکاری دارن. آره تیم 11 نفر هم تیم محتوا مونن با حالا آقای افایی که محتوا مونن. به غیر از اون تیم بچه های دیگه که هستن. بعد یه تیم سئو داریم، تیم برنامه نویسی خیلی خوبی داریم که بچه ها با دات نت کار میکنن و بخش پشتیبانی داریم، یه تیم دیجیتال مارکتینگ داریم و بخش فروش. این در واقع ساختار کلی شد.
آره و این به مرور اتفاق افتاد دیگه، یعنی از اول شما این کارا رو نمی‌کردید، مثلا دیجیتال مارکتینگ و فروش و اینا بعد اضافه شد فکر می‌کنم.
آره دقیقاً. آره دیجیتال مارکتینگ هم برای تیم داخلی خودمونه بیشتر، یعنی سرویسی به بیرون ارائه نمیدیم، بچه‌های خودمونن و یه سری برنامه‌ریزی‌ها و یه سری کارا اینجوریه.
حالا ما پشت صحنه وب 24 رو اگر می‌خواید ببینید فکر کنم یکی از قسمت‌های برنامه ایده پردازان هست. آره تو آپارات
بله.
هست، می‌تونید بزنید رضا شیرازی و ایده پردازان، اون قسمت شما یاد نیست، منم یادم نیست چون 2 سال قبل بود. آره ولی توی
آره
آپارات دقیقاً آره وب 24 مشخصه، می‌تونید آره ببینید شرکت و بچه‌ها و قسمت‌ها رو. رضا پارسال خیلی چالش‌ها داشتیم، حالا به خصوص سال 98، از سال 97 که خب ترامپ در واقع برجام پاره کرد و این اتفاقات افتاد، خب خیلی اتفاق افتاد. یکی تحریما بود که قطعا تو کسب و کار شما هم تأثیری داشته. پارسال به خصوص 5 ماه آخر خب حوادث آباما داشتیم، بعد قطعی اینترنت رو داشتیم که یک اتفاق عجیب بود، رمز پویا رو داشتیم و تیر خلاص هم همیشه میگم تو اسفند کرونا بود که دیگه هنوزم ادامه داره. میخوام ببینم چالش های شما چی بود تو این 1-2 سال اخیر.
بدترین اتفاقی که پارسال به نظر من افتاد همین قطعی اینترنت بود، یعنی یک بی‌اعتمادی و یک ناامیدی خیلی بدی رو تو همه ایجاد کرد. یعنی خود من اون موقع انقدر حس بدی به هم برام ایجاد شده بود که
میگفتی کاش میرفتم خارج.
آره خیلی ها، واقعا خیلی از افراد تصمیم گرفتم برن. یعنی من حتی مثلا یکی از نزدیکانمون هستش که ایشون پذیرش هم داشت و بالاخره موقعیت رفتن هم داشت، بعد خودش تعریف میگم میگفت پشیمون شده بودم، گفتم خب اینجا اوضاع خوبه و بمونم، ولی این اتفاقی که افتاد مصمم شدم که باید برم چون اینجا واقعا جای موندنی نیست. و آره بدترین اتفاقش که ناامیدی یأس خیلی بدی رو تو همه ایجاد کرد همین قطعی اینترنت بود. من خودم هیچ وقت فکر نمی کردم یه همچین اتفاقی یه روزی بیفته و به این راحتی تصمیم بگیرن که آره اینترنت رو قطع بکنن. به هر حال تورم شدیدی داشتیم، یه سری کسب و کارها تحت فشار بودن، این اتفاقا رو هم دیگه هم تأثیر میذاره دیگه، مثل یه زنجیره میمونه که به هر حال وقتی اوضاع کسب و کاری بده این خودش به بقیه هم تأثیر خودش رو میذاره. ولی خب ما مسیرمون رو ادامه دادیم و جلو رفتیم دیگه.
اون موقع که قطع شد اینترنت شما در واقع هم خودتون قطع بودید هم مشتری ها دیگه، درسته؟
بله ما البته خودمون رو یه جوری بس کردیم ولی مشتری ها بس نمیدیم
تونل و اینا. آره دیگه مشتری نمیومد. آره منم جالب بود، حالا ما یه رویدادی هم داشتیم فکر کنم بدون اینترنت، حالا دانشگاه بود و اینترنت داخل وصل بود ولی فکر کنم مثلا گوگل نداشتم، بچه‌ها مثلا یه لوگو می‌خواستن سرچ کنن، بعد من حالا به یه طریق وصل شده بودم اینستاگرام دیدم فقط خودم هم با ایرانی خارج از کشور، خیلی اصلا فضای ناجوری بود اون آبان و آذرماه. آره و چیزی روی رمز پویا هم رو کسب کار شما تاثیرگذار بود چون خیلی ها که خرید اینترنتی می‌کردن خب نمی‌تونستن یا کمتر تاثیر داشت؟
آره رمز پویام درصد قابل توجهی به هر حال تراکنش های اینترنتی رو کم کرد، بیشتر برای مشتریامون مشکل ایجاد کرد تا خود ما، ولی خب به هر حال مشکلات خاص خودش رو قضیه هم داشت. و
خب دوستان که چیز کردن پیامکی شد و بعد گفتن زیر 100 تومن نمیخواد اینا بهتر شد؟
نه همین، من به نظرم یه تصمیم عجولانه بیموردی بود، حتی مثلا این امنیت رو نه تنها بهتر نکرده حتی بدتر هم کرده، هنوزم فیشینگ اتفاق میفته، یعنی کاری که انجام دادن جلوی هیچ اتفاقی رو نگرفت متاسفانه. فقط من خودم الان یکی از همکارامون هستش که کارهای حسابداری رو میکنه از تو حساب شخصی من، الان داستان شده ایشون همش میاد موبایل منو میگیره که رمز بیاد و بخواد پول جابجا کنه، چاره دیگه هم نداریم با این اپلیکیشن و اینا، هم کارمون راه نیفتاد و فقط کارمون رو سخت کرده دیگه.
تازه موبایلت هم میدی دست بقیه دیگه.
آره دیگه باید بدیم راه دیگه هم نداشت.
رضا تقریبا میشه که اوایل اسفند اعلام شد کرونا اومده ایران، و چه اتفاقی افتاد برای وب 24 و مجموعه شما و مشتری ها و اینها، و خودتون چی شدید، مشتری ها چی شدن؟
مشتری ها که خب ما یه تعدادی مشتری گردشگری داشتیم که خب اینها با مشکلات مختلفی مواجه شدن. حتی یه آژانس خیلی معروف و بزرگی تو ایران هست که از آژانس های قدیمیه، اینا تو اسفند به ما اعلام کردن که ما کلن تعطیل کردیم تا ببینیم تابستون چی میشه، میخوایم باز کنیم یا نه.
شما اونا
و
کار میکردی؟
بله بله مشتریمون بودن،
مشتری
حالا هستن به حال، ولی خب الان دیگه کارشون اینجوری معلقه. با یه چند تا مجموعه کار میکردیم، مثلا یکی از یه پروژه سئوی از سایت های علی بابا رو ما کار میکردیم و یه سری مجموعه های مختلف که خب به حال رو گردشگری تاثیر خیلی بدی گذاشت، روی یه سری کسب و کارهای دیگه هم همینطور.
روی
به هر حال
رستوران و غذا و تغذیه اینا خیلی
بله
منفی بود،
بله
و برعکس هم البته بود دیگه، حالا آموزشی ها و سرگرمی ها و وبیناری ها رفتن بالا اگر مشتری شما
آره
بودید. آره. و
آره دقیقا.
خودتون چیکار کردید؟
ما بچه ها رو دورکار کردیم خیلی هاشونو و یه چند تا، یعنی هر حالتی که میشد این کارو بکنیم کردیم. بچه های فروشمون می اومدن یا پشتیبانی می اومدن سر کار حالا، و یه سری از بچه ها، ولی یه سری ها رو دورکار کردیم و سعی کردیم که به هر حال کارا رو ببریم جلو. و خدا رو
هنوز هم
شکر
ادامه
جلو
داره رضا دورکاریه یا
نه
کم
الان
شدن تعداد؟ آه برگشتی.
نه نه الان بچه ها سر کارن،
چون یه سری
و
مجموعه مثلا یکشتانه اعلام کرد یک تا یک تیر فعلا مثلا اینکه دورکارن، کافه بازار هم فعلا تا یک خرداد دورکاری تمدید شده. خب اینا مجموعه این که شاید تعداد نفرات بیشتره نسبت به فضای کاری، ولی خب شما مثلا 20 نفر شاید زیاد مشکلی پیش نیاد حالا موارد حفظ بشه. البته هرچند که خیلی مردم متاسفانه رعایت نمی‌کنن و امروز شاید آمارای بیشتر بودیم دیگه، مثلا دیروز 700 تا مبتلا بود، امروز یه دفعه شد 1200 تا و این خطرناکه فکر می‌کنم.
بله آره،
خب
دورکاری هم به حال یه سری ملزومات خودشو میخواد که واقعا اگه شرکت ها بتونن کاراشون رو تاسک محور بکنن و با یه برنامه ریزی خوبی ببرن جلو، یه اتفاق اینجوری میفته میتونن اون انعطاف لازم رو به خرج بدن. ما هم به حال از قبل
زیر ساختتون اوکی بود؟ آره همون مشکل.
ببین آره شما مثلا تا 80% میتونم بگم که اوکی بود، و حتی الان هم ما یه سری برنامه ریزی ها داریم میکنیم و رو ساختارامون داریم بهبود میدیم، چون یه سیستمی توی کارامون داریم که تاسک محوره که به هر حال بتونیم حتی بهبودش بدیم و اگر به هر حال هر اتفاقی هم بیفته اون انعطاف لازم رو داشته باشیم که یک کارایی رو بتونیم ببریم جلو. چون واقعا سناریوهای مختلفیه که آدم نمیدونه آینده چه خبره، یه فضای مبهمی از همه جهت وجود داره توی مملکت.
بله بله و امکانه میگم موج دوم سوم هم هست که حالا نموداری که من میدیدم پیک دوم سوم خیلی بیشتره اگر بیاد، حالا بعضی میگن از پاییز و زمستون میاد، امیدواریم که هرچی زودتر واکسنه اوکی شه و از شر این کلا 3-4 گرم ویروس کل دنیا داره راحت میشه. خب بریم سراغ سئو. رضا جان به هر حال تو بیشتر روی این حوزه کار میکنی و من دیدم تو دوره دیجیتال مارکتینگ و چیزهای دیگه حتی تدریس هم داری مثل اینکه این دوره، برام بگو که حالا سئو رو خیلی آشنا هستن ولی به زبان ساده بخوای بگی به دوستانی که شاید کمتر آشنان از چیزهای جدیدش هم میخوایم بدونیم.
بله خود سئو رو من بخوام تعریف کنم، خب بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو تعریف لغویش. از یه طرف کسی که کار سئو میکنه باید بتونه مخاطب رو خوب تشخیص بده و شناسایی کنه، بدون دنبال چه کلماتی میگرده. از سمت دیگه باید بتونه که یک مهندسی معکوس بکنه و بدون عملکرد موتورهای جستجو به چه صورته، و از سمت دیگه از داخل سیستم بتونه رو محتوا و نکات فنی و تحلیل اطلاعات مسلط باشه تا نهایتاً یه کاری بکنه که توی کلماتی که جستجو خوبی دارن بیشتر دیده بشه وبسایتش و اون وبسایتی که داره روش کار میکنه و ارزش و فروش و مخاطب بیشتری رو به سمت سایتی که داره هدایت بکنه.
بسیار بیشتر میگن موتورهای جستجو، ولی خب شاید 90% گوگل دیگه، حالا یاهو و بینگ و اسک و اینا هم نمیدونم، هدفش گوگل دیگه.
آره گوگل، ولی خب آره شان یه سری تکنیک های سئو رو آدم جاهای مختلف میتونه استفاده کنه، مثلا تو اینستاگرام، توی یوتیوب، توی کافه بازار، گوگل پلی، مثلا بحثایی که مربوط به کیورد ریسرچ یا مثلا فاکتور هست اینا میتونه استفاده بشه، بحث ASO اپلیکیشن سرچ اپتیمیزیشن، ولی آره تمرکز رو گوگله معمولا.
و برای اینه که میگی باید مختص خودشون باشه یا نه، مثلا یه کاری رو شما
بله.
انجام میدید، آها هر کدوم مختص خودش،
آره هر کدوم مختص خودشونه، البته گوگله که پیچیده است، اونا حالا هر خیلی الگوریتمای پیچیده و عجیب غریبی ندارن، ولی بحث کیورد ریسرچ تو همشون مشترکه، یعنی شما وقتی کیورد ریسرچ رو اصولش رو بدونی میتونی همه جا ازش استفاده کنی.
و رضا آدم ها در واقع باید چه شخصیتی داشته باشن که بتونن سئو کار خوبی بشن؟ یعنی یه سئو کار در واقع چه شخصیتی داره، حالا از لحاظ خصوصیات اخلاقی، رفتاری و مهارتی؟
سئو کار اولین کاری که باید بتونه بکنه توی تیم با بخش‌های مختلف بتونه تعامل خوبی داشته باشه، چون سئو یه کار بین رشته‌ایه و کاملاً تجربیه، یعنی سئو کار باید بتونه با برنامه نویس، با نویسنده محتوا، با کسی که کار روابط عمومی میکنه، با تیم مارکتینگ، با همه این تیما یه تعامل خوبی بکنه، چون سئو به همه اینا مربوطه و کاملا باید بتونه یه شرایطی رو به وجود بیاره که این انرژی ها همه همسو بشن و بتونه نتیجه خوب بگیره. قاعدتا باید رو همه اینا یه دانش خوبی داشته باشه، بتونه فاکتورهای مختلف رو بسنجه، تحلیل بکنه، و سو کار خوب میتونه که میگم یه بخشی از همه این موارد رو بدونه، ولی معمولا سو کارا از یه ساید این قضیه هم واردش میشن، مثلا اینکه نویسنده محتواست، بعد از یه مدتی میفهمه تو محتوا باید یه سری نکات سو رعایت کنه، بعد میاد سئو کار میشه، یا یکی برنامه نویسه یه سایتی درست میکنه، بعد بهش میگن خب باید بیا این نکات سئو رو رعایت کنی، بعد یواش یواش از اون سایت میاد وارد سئو میشه. برای همین بک‌گراندام بعضی وقتا متفاوته، ولی کسی که بخواد یه سئو کار ارشد و خوب باشه باید بتونه رو همه اینا کم کم مسلط بشه و یه کار میگم بین رشته‌ای محسوب میشه.
خب حالا سئو کار اوکیه، به یو آی میگیم یو آی کار و یو ایکس کار ناراحت میشم، میگم ما یو آی دیزاینر و یو ایکس دیزاینر، سئو کار درسته دیگه.
سئو کار هم حالا سئو کارا یه ذره باهاش میونه خوبی ندارن، یعنی یه ذره اونم اسمش یه جوریه، شاید مثلا کارشناسی سئو یه ذره قشنگتر باشه.
آره کارشناسه. و بریم سراغ استارتاپ ها و کسب و کارا. آیا استارتاپ ها چیکار باید بکنن؟ آیا برون سفاری کنن این قضیه رو؟ قبلا هم با هم یه بحثی در این زمینه کردیم. آیا باید یه نفر رو بفرستن تو این کار قوی بشه و براشون کار کنه، یه نفر رو تو این حوزه استخدام کنن، چیکار باید بکنن؟ حالا اسکیلش هم فکر کنم خیلی بستگی داره دیگه.
آره ببینید چند تا موضوع وجود داره، یکی این که محیط سئو خیلی متغیره، یعنی شرایط ثابتی نیست و تا یه حدی هم گنگه، چون گوگل داره محافظت میکنه از الگوریتماش، حالا اطلاعات غلط تو این حوزه هم زیاده، بنابراین استارتاپ هایی که یه نفر رو استخدام میکنن به عنوان سئو کار، اون یه نفر به تنهایی این که هم بتونه رو لبه تکنولوژی دانش خودش رو ببره بالا و همین که از طرف دیگه بتونه با یه سری رقبا به هر حال رقابت کنه، این کار ساده ای نیست. معمولا هم به غیر از اون شخص لازمه که اون استارتاپ یه سری ابزار سئو تهیه بکنه، یه سری منابع داشته باشه، مثلا تو حوزه کاری خودش یه سری وبسایت های رقیب رو بشناسه، وبسایت هایی که میتونه مثلا از طریق اون کار خودش رو پروموت کنه، اینا رو بشناسه بدونه و ابزارهای سئو رو بخواد تهیه بکنه، اینا در مجموع یه هزینه قابل توجهی داره که نهایتاً هم ممکنه نتونه با وجود اینکه این هزینه رو میکنه با یه تیم مثلا با یه رقیبی که کارشو داده به یه تیم سئو رقابت بکنه، چون اون تیم سئو ابزارها رو داره و سرشکن شده تو پروژه ها، پس براش خیلی هزینه ای نداره. از طرف دیگه اون لبه تکنولوژی رو داره، سایت های مختلف رو داره سئو میکنه، پس یه دانش روزی رو داره، میتونه از رو دیتا های مختلف تحلیل های بهتری داشته باشه. افرادی هم که توی شرکت سئو کار میکنن به جهت اون ارتباطاتی که با هم دارن و به هر حال کار تخصصی میکنن، از نظر دانشی معمولا، نه همیشه ولی معمولا، بالاترن و بهتر میتونن کار کنن. ضمن این که مثلا توی همچین حالتی با هزینه کمتر میتونه نتیجه بهتری بگیره. ولی برای استارتاپ هایی که میان یه تیم دیجیتال مارکتینگ را میندازن، یعنی بحث هزینه ندارن، مثلا میان خب ما ابزارها رو تهیه میکنیم، دو نفر سه نفر میخوایم بذاریم که بحث دیجیتال مارکتینگ ببرن جلو، اونجا شاید توجیه داشته باشه. ولی در حد این که مثلا بخوان یه نفر استخدام کنن، واقعا اگر بخوان برون سپاری کنن به شرکت سئو، هم نتیجه بهتری میگیرن هم هزینه کمتری براشون خواهد داشت.
مثلا برای شرکت بزرگ هم همینطوره، مثلا حالا به فرض دارم میگم دیجیکالا، اسنپ، تپسی، آپارات، یا نه اونا اصلا یه تیمی دارن مخصوص این کار؟
تیم دارن، همه تیم سئو دارن برای در واقع این کار. میگم دیگه
تو اسکیلی که گفتی کوچیکه، مثلا تو متوسطه کسب کاری؟ بعد معمولا تیم سئو باید چند نفر باشه، حالا اگر یک کسب کاری خواهد داشته باشه و خودتون حالا مثلا، و بچه ها چه کارهایی انجام میدن؟ آیا موازی پروژه ها رو میبرن جلو؟ این فرایند کاری مثلا برای یک پروژه رو بفهم.
آره، حالا ما تو طول این سالا خب هی بهبود دادیم فرایند و سیستممون رو. ما الان تو تیممون یه سری داکیومنت و دستورالعمل داخلی داریم که وقتی یه نفری تو تیم ما اضافه میشه، طبق این سیستمه باید بیاد جلو و روند و فرایندهای سئو رو باهاش آشنا بشه. بعد تو تیممون دو نفر داریم که کار کیوسی میکنن، یعنی پروژه ها رو
کیفیت
روندش رو کنترل میکنن. خود بچه ها یه سری تارگت دارن که نقطه به نقطه اندازه گیری میشه توسط یه سری KPI های مختلف که باید این تارگت ها رو بزنن روی پروژه هایی که دارن روش کار میکنن. یه نفر کارشناس ارشد داریم که یکی از بچه هامونه که از بقیه قدیمی تر و چند سالی پیش ماست، ایشون کار تحلیل میکنه و رو روند پروژه ها نظارت داره و بحث ارتباط با مشتری هم هست تو تیممون که به هر حال چون تو سئو شما تا وقتی که خودتو نزدیک نکنی به اون کسب و کاره و بدونی دغدغه‌هاش چیه و چه چیزی اونا رو خوشحال میکنه، چه اهدافی دارن، اون نتیجه خوبو نمیگیری. و ما هم سعی کردیم که اینا رو همه رو رعایت بکنی، نهایتاً بتونیم که به هر حال اون رضایت مشتری‌ها رو جلب بکنیم و باشون ادامه.
پس چند نفر درگیرن، ولی خب ممکنه مثلا چند تا پروژه موازی، مثلا 10 تا پروژه رو دارن میبرن جلو، درسته؟
10 تا که نمیرسه واقعا، یه نفر نمیتونه 10 تا رو ببره جلو.
نه نه، کل تیم منظورمه.
بله کل تیم.
یا برای هر پروژه ممکنه شما 2-3 نفر اختصاصی بذارید، درسته؟
بله، مثلا یه پروژه هایی که واقعا مثلا 2-3 نفر فقط درگیر همون پروژه میشن داریم، یه مورد های اینجوری. و پروژه های هم هست مثلا یه موقع ممکنه یه نفر مثلا 4-5 تا پروژه رو بتونه که هندل بکنه.
بسیار عالی، مرسی. رضا جان ما 5 دقیقه دیگه تقریبا کامنت ها رو باز میکنیم، از الان 20 دقیقه زمان داریم. چند تا سوال دیگه من بکنم و بعد سوالات دوستانم حتما خواهیم پرسید. رضا میدونم سئو در واقع عمل زمانبره، درسته؟ مثلا اگر من یه کسب و کاری دارم میام پیش شما و معمولا شما چی میخوان، یعنی میگه چه کلمات کلیدی برای تو مهمه من باید به شما بگم و این چقدر زمان میبره که من تو اون کلمات مثلا بیام بالا؟
آره، ما یه مجموعه سوال میپرسیم از این جهت که بدونیم واقعا چه چیزایی به اون کسب و کار کمک میکنه و حالا کلمه کلیدی هم بیشتر ما موضوع میگیریم تا خود کلمه، چون من خودم همیشه معتقدم که کلمه کلیدی رو باید سئو کار پیشنهاد بده به کسب و کار.
من یادم دو تا متا تگ ما میزدیم دیگه، یکی کیوردز بود یکی دیسکریپشن بود دیگه، اینا رو یادمه.
ولی مثلا خیلی از مشتری ها که به ما مراجعه میکنن مشکل دقیقا اینجاست که اون کلمه کلیدی که تو ذهنشونه اون کلمه براشون فروش ایجاد نمیکنه یا براشون ارزشه رو نداره. برای همین ما سعی میکنیم مثل یه دکتری که میاد معاینه میکنه ببینیم اصل مشکل کجاست و بتونیم که یه راهکار خوب بدیم به مشتری و نهایتا اونو به اون هدفش برسونیم. لزوما تمرکزمون روی خود کلمه کلیدی نیست و سعی می‌کنیم.
یه مثال هم بزن جان ازش بگو، یه مثال هم بگو، مثلا چی، چه توضیح؟
ببین مثلا من یه داستانی تعریف کنم شاید جالب باشه. یه آقای هولوش 7 8 سال پیش اومد پیش من، ایشون یه آژانس گردشگری داره، به من گفت من میخوام تو کلمه تور تو گوگل بیام بالا. بعد من براشون توضیح دادم که این کلمه خوبی نیست. ایشون گفت بلدی یا بلد نیستی؟ منم گفتم بلدم ولی خوب نیست. گفت خب اگه بلدی بیا قرارداد ببندیم. ما هم قرارداد بستیم و تو تورم لینک 2 شدن توی گوگل و اتفاقی که افتاد
بعد چه مدت رضا؟
والا زمان دقیقش یادم نیست ولی مثلا حدودی بخوام بگم مثلا 6-8 ماه این حدود. آره. بعد یه بار تماس گرفت که ما چرا فروش نداریم. گفتم خب شما یادتونه من گفتم این کلمه خوبی نیست و فروش ایجاد نمی‌کنه. این مثلا یه داستانیه که مثلا یه خاطره من تو این قضیه دارم و چند
بار چیکارش کردی رضا؟ یعنی راهکارتون چی بود؟
ببینیم ما کاری که میکنیم اینه که بر اساس اون هدفی که کسب و کار داره و نوع رفتار مخاطبش سعی میکنیم رو کلمات گستردهی که مخاطب رو به سمتش میاره کار بکنیم.
مثلا ممکنه بشه تور مالزی ارزان. آره؟
بله مثلا و یه عالمه ترکیب کلمات دیگه، یعنی مثلا حالا خیلی تو گردشگری که یه تعداد خیلی زیادی کلمه کلیدیه، یعنی تو هر حوزه شما نگاه کنی یه تعداد زیادی، تو حوزه های کاری دیگه هم هست، یعنی کلمه کلیدی ها واقعا محدود نیست. بعضی از کلمه کلیدی ها ممکنه برای یک کسب و کار هزینه ایجاد کنه، یعنی مثلا خیلی جالبه و اصلا بالا نبودنش براشون مفیدتره تا نتیجه بگیرن. و ما هم به هر حال به تجربه سعی میکنیم حالا اینو برای مشتریات توضیح کنیم که این یه روشیه که میتونه براشون ارزش ایجاد کنه. بعد از یه مدتی هم خودشون عملا اینو لمسش میکنن و باهاش آشنا میشن.
رضا توی این چندین سالی که داری کار میکنی تجربه ناموفقی هم داشتی؟ حالا به جز این مثالی که گفتی، مثلا یه کاری رو شما انجام دادید ولی به نتیجه نرسیدید میگفتی کاش این کارو میکردم، یا مثلا یه جور پیوت کردی اون وسط؟
آره به هر حال خب همیشه یه اتفاقایی میفته که همیشه همه پروژه ها که موفق نیست، ولی من خودم خیلی به این موضوع فکر کردم که چه اتفاقی میفته. مثلا ما روی پروژه بعضی وقتا پیش میاد که مثلا از دید مجموعه ما خیلی کار خوبی انجام شده ولی اونور کارفرما اون ارزش کارا رو متوجه نمیشه یا نمیتونیم اون تعامل رو با کارفرما داشته باشیم. من خودم به این نتیجه رسیدم که ما باید با مجموعه های کار کنیم که از نظر بلوغ سازمانی با بلوغ سازمانی ما همخوانی داشته باشن، نه خیلی بالاتر باشن نه خیلی پایینتر. چون واقعا و برای همین هم ما همیشه مشتری ها رو انتخاب میکنیم، یعنی با هر مجموعه کار نمیکنیم، به خصوص اونایی که بلوغ سازمانی پایینتری دارن. و
اینا چجوری میفهمید رضا؟ یعنی
سعی میکنیم تو همون شناخت اولیه اینو تشخیص بدیم دیگه، مثلا از انتظاراتی که دارن، از نوع مثلا کارهایی که کردن و دیدی که به این موضوع دارن. یعنی خیلی مجموعه ها هنوز تصورشون اینه که خب یه سایت وردپرس میارم بالا و 4 تا محتوا از این ور اون ور کپی میکنن، بعد اگه تو گوگل بیام بالا دیگه خیلی فروششون میره بالا و پولدار میشن. و اون دید درست رو ندارن. خب واقعا اگه یه تیم سو بخواد با این مجموعه ها وارد همکاری بشه به نتیجه مناسبی هم نمیرسه، چون سئول لازم داره که همکاری دو طرفه صورت بگیره و دو طرف هم بتونن با هم تعامل بکنن و اگر این اتفاق نیفته واقعا نارضایتی برای هر دو طرف داره، چون فایده‌ای هم نخواهد داشت. و ما سعی میکنیم که همون اول فیلتر کنیم، یعنی با یه سری مجموعه وارد همکاری نشیم.
خیلی هم عالی، مرسی. ما یه رو به آخر قول دادیم کامنت ها رو باز کنیم. دوستان از الان کامنت ها بازه، اگر نظر سوال چیزی دارید بفرمایید که من میپرسم به موقع از رضا جان. رضا معمولا کسی که حالا کارشناس سئو یا شرکتی که سئو کار میکنه تضمین میده یا نه؟ مثلا میگه شما تو 6 ماه تو این موضوع میای صفحه اول؟
والا این یه چیزی تو ایران خیلی باب بود، یعنی من چون اوایلم با کانادا کار میکردم اون بر خیلی به این دید نگاه نمی کنن. یعنی میگن سئو یه خدماتیه که خیلی شفاف یه مجموعه میاد خدمات سئو ارائه میده، بابت این خدماتش هم هزینه میگیره، خیلی شفاف هم باید گزارش بده که چه کارهایی انجام داده و به حال مثلا چه نتیجهی حاصل شده. این خیلی تو ایران باب بود، الان یه ذره کمتر شده، هم دانش مشتری ها رفته بالا هم شرکت های سئو. اصل این ماجرا هم این بودش که خود کسایی هم که کار سئو میکردن خیلی رو قضیه واقف نبودن. تضمینم هم کار غیر منطقی و غیر علمیه هم نشدنیه. یعنی من یادمه یه آقای دکتری یه دفعه اومده بود پیش ما، به من گفت من کارم اینه که از شرکت های سئو چیز میگیرم، ضرر و زیان میگیرم. گفتم که چرا، گواره هیچ کدوم نمیتونن ما رو بیارن بالا و اینا. بعد ایشون یه سایتی رو به من گفت که ما میخوایم اینو سئو کنیم. بعد من داشتم بررسی میکردم متوجه شدم که 4 تا وبسایت دیگه داره این آقای دکتر که الان صفحه 1 هست و عملا مثلا این گپ بازارشون شناسایی کرد و به شرکت های مختلف میرفت و منو بیار صفحه 1 و میخواست که مثلا کل صفحه 1 رو با سایت های مختلف بگیره و نمیشه واقعا. بعضی که تضمین رتبه 1 میدن اصلا نشدنیه، چون به حال یه دونه جایگاه و رتبه هم همیشه جابجا میشه.
اون آقای دکتر یعنی میخواست کسب و کارهاش و سایتش بیاد صفحه 1 همه؟
همه رو میخواست صفحه 1 رو بگیره، بعد میگه اگه یکی هم نیاره هیچی دیگه پولم پس میگیرم مثلا.
اینه اینا که خوش رو میدازن جلو ماشین که دیه بگیرن یا از بیمه میخواهم پول بگیرن.
دقیقا همونجوری.
خیلی هم عالی. رضا جان ما از الان 12 دقیقه وقت داریم، حالا هرچی کوتاه مختصر مفید جواب بدید که ممنون میشم، سوالات بیشتری بپرسیم. علی گفته های شرکت های مثل شما خوبه که همزمان یه استارتاپ هم داشته باشن؟
ببین خلاصه بخوام بگم نمیتونه یه شرکتی تمرکزشو پخش کنه، قطعا توی هر دوتا خوب عمل نمیکنه. ولی ما داریم، ما یه استارتاپی امسال
جت سئو دارید،
داریم جت سئو تو همون حوزه سئو کار ابزار تحلیل سئوه و منم رو خیلی امیدوارم.
چند سال پیش ازش حرف زدی فکر کنم، ولی امسال لانچ 98 یعنی لانچ کرد. آره
92 اواخر 98، بله تو بهمن 98 یه ورژنی آوردیم بالا، هنوزم داریم. چیکار
میکنه؟
یه ابزار سئو ایرانیه که میاد مثل گوگل سایت رو خزش میکنه، صفحات رو در میاره، دیتا های صفحات رو جمع آوری میکنه، مشکلات داخلی سایت رو ارائه میده. الان یه بخش رنگ ترکر بهش اضافه کردیم که رتبه های گوگل سایت رو در میاره و پیشنهاد میده. یعنی در واقع یه دستیار سئو قراره باشه که به کسب و کارها کمک میکنه که مشکلات سئوشون رو برطرف کنه.
و درآمدش، یعنی مدل درآمدیش فریمیوم پریمیومه یا مدل دیگه؟
آره مدل درآمدیش حالت آبونمان داره، یه پلن اشتراک رایگان هم داره که از همون رایگانش میتونن استفاده کنن سایت های کوچیک و افرادی که میخوان بسنجن و باش کار کنن. الان هم یه چند نفری خرید کردن و دارن ازش استفاده میکنن.
پس شما دارید ولی میگید که شاید خوب نباشه استارتاپ.
آره مثلا ما به غیر از حوزه سئو واقعا اگه میرفتیم توی حوزه دیگه ای تمرکز میکردیم، میگم اون تمرکز رو از بین میبره. خیلی سخته که یه مجموعه ای بخواد تو دو تا حوزه کار کنه. خود استارتاپ هم جلو بردنش خودش داستان داره، به این سادگی ها نیست و خیلی
بله
ماجرا داره.
مرسی. به آقای خدابخش از این سوالا یا پرسیده دیگه، گفته سئو جت یا AHRF، درست میگه؟
AHRF یه
AHRF.
سری امکانات داره که ما تو جت سئو هنوز نداریم. ما بیشتر تو جت سئو تمرکزمون رو سئو داخلیه، ولی خب AHRF بحث بکلینک و اینا رو هم داره پوشش میده. ما
حتی این سه
فعلا
اوجت رو
برنامه
گفتا،
نداریم.
همون سه اوجت هم داریم؟ شاید
سئو جت فکر کنم منظورشون همون جت سئوه،
جت
چون
سه
سئو
آره.
جت مونده.
آها خب خیلی عالی. حمید گفته هوش مصنوعی در بهینه‌سازی اتوماتیک سئو میتونه کارایی داشته باشه؟
بله میتونه کارایی داشته باشه. ما مثلا گوگل خب الان یه تعداد زیادی الگوریتماش بر اساس هوش مصنوعی کار میکنن، یه جاهایی هم میشه واقعا از هوش مصنوعی برای مهندسی معکوس هم استفاده کرد. یعنی ما الان توی بحث الگوریتم رنک برین یه سری روش ها رو داریم استخراج میکنیم که میتونه خیلی بهمون کمک بکنه. تو بحث NLP هم همینطور، یعنی پردازش زبان طبیعی هم میشه روش یه سری فعالیت ها انجام داد که اون امتیازی که توی کیفیت محتوا الگوریتم های گوگل در نظر میگیرن و بتونیم ارتقا بدیم.
فوراور گفته PBN خوبه؟ PBN داریم؟
PBN یه روش سئو سیاه
او
پرایوت بلاگ نتورک که یه شبکه بلاگ درست میکنن برای اینکه از اون بکلینک درست کنن برای خودشون. یه روشیه که خیلی از توپولوژیاشو گوگل خیلی راحت تشخیص میده و پنالتی میکنه سایتو. عملا من آینده‌ای براش نمیبینم و توصیه‌ام نمیکنم به کسی سراغش بره.
ما اینجا بلک سئو داشتیم یا یه دونه سئو خاکستری هم داشتیم فکر کنم، آره مثل هکرها هستن.
آره
بلک
آره شما ببینید من خاکستری رو خیلی قبول ندارم، یعنی به نظرم یه فریبه. شما ما یه سری تکنیک داریم سئو سفید، گوگل هم ازش حمایت میکنه، یه سری تکنیک بلک سئو هم داریم که خب روش‌های خلافه. خاکستری مثلا ایدهشون اینه که سیاه و سفید رو قاطی میکنیم و میشه خاکستری، که به نظر من اونم بلک سئو فرقی نمیکنه. شما به هر حال از بلک استفاده کنین بلکه دیگه. حالا چون و فکر میکنم یه سری شرکت های سئو برای اینکه پوششی بدن که آقا ما داریم مثلا کار مناسبی انجام میدیم این اسم خاکستری رو باب کردن، ولی خب به هر حال اونم کار بلک محسوب میشه.
بله. و گفتن هزینه کنیم برای سئو بهتره یا برای آموزش؟ احتمالاً یه شرکتن که میخوام ببینم آموزش ببینم یا آره.
ببین آموزش که خیلی خوبه، یعنی هر کسی به حال دانش اینو به خصوص تو حوزه سئو، این که آدم بدونه حتی اگه میخواد کارش رو واگذار کنه بدونه اون کسی که بهش کار رو واگذار کرده بتونه ازش تحویل بگیره، دانشش رو داشته باشه. ولی من توصیه نمی کنم که آدم خودش بخواد همه کارا رو انجام بده. حتی من خودم همیشه سعی می کنم که تو مجموعه خودمون اگر یه حوزه‌ای میخوایم وارد بشیم بریم اون متخصصشو پیدا کنیم، کار رو واگذار کنیم به اون، چون خودمون هیچ وقت نمیرسیم همه چی رو یاد بگیریم و بخوام خودمون همه کارا رو انجام بدیم. قطعا به خوبی اون متخصصش نمیتونیم این کارو بکنیم.
قطعا همینطوره. مرسی. ما حدودا 7 دقیقه بچه زمان داریم، لایف سیو میشه چون من میزبان بودم تا 24 ساعت روی صفحه منه. فردا رو آی جی تی وی میذاریم، احتمالا رضا جان هم شیر میکنن، تو کانال تکنوگرام هم میذاریم چون بعضی پرسیده بودن. آقا خانکی گفته که من میتونم توی تأمین محتوا حرفه ای بشم و عضو تیم سئو باشم یا همه کار سئو رو باید یاد بگیرم؟
قطعا میتونن، چرا نتونن؟ کار نشد نداره، کار نشد نداره و محتوا هم خب به هر حال اونم دنیای خودشو داره و دنیای جذابی هم هست، خیلی لذت بخش.
وان گفته مهمترین دغدغه سئو چیه؟ فکر کنم این بلک باشه و تغییر الگوریتما و آره.
آره مهمترین دغدغه واقعا الگوریتم های گوگل و شفاف کردن فضا. یعنی خیلی از سئو کارا یه سری اتفاقا میفته هنوز فضا رو کامل براشون شفاف نشده.
حمید گفته که الگوریتمی که گوگل استفاده و معرفی میکنه خود الگوریتما ساخته هوش مصنوعی هستن یا نه؟ میخوای خیلی کوتاه رضا جان در مورد الگوریتمای گوگل بگوی؟
آره ببین آرش جان، گوگل یه سری از الگوریتماش داخل هسته است، یعنی هسته گوگل یه سری فاکتور داره که میاد صفحات رو امتیاز میده و رتبه بندی میکنه. یه سری الگوریتمای جانبی داره، بعضی از الگوریتمای جانبی هدفشون شناسایی سایت های اسپمه و کار در واقع سایت های فریبامیز رو تشخیص میدن، مثل پاندا و پنگوان و پیج لیوت و الگوریتم های اینجوری. یه سری الگوریتم هم داره که هدفش بهبود کیفیت جستجوه. بعضی از اینا روی کوئری کاربر کار میکنن، مثلا روی سئو مفهومی کار میکنن. شما مثلا یه عبارتی رو سرچ میکنین، مفهوم عبارت رو استخراج میکنه، لزوما کل جمله رو سرچ نمیکنه، مثل مرغ مگس خوار رو. از اون سمت توی محتوا مثل الگوریتم برت و نهایتا ترکیب این سه تا حالته، یعنی یه سری الگوریتم تو هسته است، یه سری ضد اسپمه، یه سری برای بهبود کیفیت نتایج. اینا الگوریتم های مختلفی که وجود داره.
بله خانم شیرین گفته شرکت های خارجی که یه متخصص سئو خارجی دارن، آیا باید دپارتمان ایرانیشون باید از متخصص سئو فارسی استفاده کنن؟
من پیشنهادم اینه که تو هر کشوری وقتی میخوایم نتیجه بگیریم باید با فرهنگ اون کشور، سایت های اون کشور و روندش آشنا باشیم. من چند وقت پیش از ژاپن برای ما میخواستن که کار سئو بکنیم برای شرکت تو ژاپن. من واقعا گفتم من شناختی از ژاپن ندارم، تیممونم اونجا خیلی هم ژاپنی بلد نیستیم، هم فرهنگ ژاپن رو نمیدونیم که بخوایم براش کار سئو بکنیم. این شناخته باید باشه و یعنی اون نتیجه مناسب گرفته نمیشه و اون تیمای لوکال هم خیلی وقتا بهتر نتیجه میگیرن، یعنی خیلی توی عالیه. کشور
بله، پس شما میگید لوکال بهتر. و مهدی گفته قیمت سئو چجوری محاسبه میشه و این سوالو داشته که آیا هر کلمه مثلا عرف بازار داره، چجوری قیمت میدید شما؟
والا تو سئو شرکت ها خیلی روند مشخص و یکسانی ندارن، هر شرکتی یه مدلیه و هر شرکتی هم یه مدلی قرارداد میبنده. ما بر اساس کلمه قیمت نمیدیم، ما بر اساس حوزه کاری و میزان رقابت اون حوزه و انرژی که باید بذاریم برای نتیجه گرفتن قیمتمون مشخص میشه.
یعنی شاید مثلا نفر ساعت و اینا باشه دیگه بیشتر.
یه ترکیبی از نفر ساعت و کار دانشی و اون به هر حال کارهایی که باید انجام بشه.
یاسر گفته سئو سایت‌های مثل دیوار چگونه است؟ چون صفحات زیادی در روز اضافه میشن، آیا بعد از اتمام آگهی باید صفحات ایجاد شده حذف بشن یا بذاریم بمونه؟
تو این حوزه سایت ها چند تا رفتار مختلف دارن. خود دیوار فکر میکنم 300 پاک میکنه و 301 میکنه به گروه آگهی، یعنی آگهی که منقضی میشه صفحه ها رو بر میداره. یه سری از سایت هایی که خارجی هن اینا صفحات رو نو ایندکس میکنن، اصلا اجازه ایندکس شدن آگهی ها رو تو گوگل نمیدن و سعی میکنن فقط کتگوری و تگاشون ورودی بگیره و برای آگهی ها دیگه ورودی نداشته باشن. این بستگی به استراتژی اون سایت و تصمیمی که سئو کارش میده داره.
مرسی، سلام میکنیم به سروش مؤدب عزیز از دانشگاه تهران و آقای مهندجی عزیز.
سلام
عزیز، خیلی خوشم. دو سه دقیقه آخر رسیدن دیگه فکر کنم، یا شاید هم بودن نمیدونم. آقا گفتم محمد رضا گفته آموزش خوب در زمینه سئو. فقط رضا جان دو دقیقه زمان داریم، خیلی کوتاه. آموزش خوب
والا الان تو اینترنت پر آموزشه، یعنی اگر سرچ کنن هم تو سایت‌های فارسی خیلیه، خود ما به هر حال تو آموزشش فعالیم و مطالب رایگان ارائه میدیم، خیلی زیاده، کافیه یه سرچی بکنن. هست الان هم یه سری به خاطر کرونا سایت ماز و سایت اشرفس و اینا یه سری محصولات آموزشیشون رو رایگان کردن و میتونن ازشون استفاده کنن، خیلی چیزای ارزشمندیه. داکیومنت های خود گوگل از همه چی بهتره و تو اینترنت هست
مرسی علیرضا، من سوالتو پیدا نکردم. علیرضا فرضی اگر سوال داری سریع بپرس، چون ندیدم سوالت کجا بود، فکر کنم مطرح شده. رضا جان آینده رو چطور پیش بینی می‌کنی؟ ما حدوداً یه دقیقه هم زمان داریم، فکر کنم چی میشه؟ سال 99 سال سختی به نظر.
آره پیش بینیش که خیلی سخته و واقعا نمیشه گفت، یه فضای خیلی پر ابهامی رو توش هستیم. مثلا کرونا رو من واقعا نمیدونم نقطه پایانی داره یا اصلا مردم خودشون رو باش وفق میدن یا نه، و خیلی مسائلی هم ممکنه پیش بیاد که واقعا پیش بینی نشده است. امسال فکر کنم از نظر اقتصادی یه مقداری سال سختی باشه برای کسب و کارا.
در مرسی. علیرضا سوالش این بود که زبان برنامه‌نویسی روی سئو تاثیر داره؟
زبان برنامه‌نویسی سمت سرور نه، چون گوگل خروجی سایت رو می‌بینه و HTML رو می‌خونه، ولی یه سری زبان‌هایی که حالت فریم‌ورک‌های جاوا اسکریپت دارن اینا تو گوگل در حالت عادی ایندکس نمیشن و مثل Vue.js و React و انگولار جی اس و اینا که باید حالا حالت SSR در نظر گرفته بشن.
علی گفته جذب نیرو هم دارید شما الان؟ نیرو نیاز دارید؟
بله جذب نیرو هم داریم. دوستانی که علاقه مندن میتونن آره دایرکت بدن یا به جاب زد به 24.ir رزومشون بفرست.
مرسی رضا جان. بچه دیگه زمان نیست، تایمر اومده 10 ثانیه. رضا خیلی یاد گرفتیم، ممنونم. سیو میشه این
لایف. خیلی ممنونم از دعوت، خیلی خوشحال
شدم. مرسی از شما. مرسی بچه تا فردا شب ساعت